فيه. اللهم كل وليك اللهجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و بچه‌ها.
ان شاء الله عرض وجودمون محل سیطره و سلطه و اطاعت امام باشه و وجود حضرت و اوامرش در وجود ما تمتعه و فیها در این عرض طویلا، یعنی انشاءالله سر تا سر عمرمون تحت اطاعت باشیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
خب عطف به جلسه آخر سال گذشته چندم؟
84.
سلام علیکم الله. عطف به جلسه 84 که آخرین جلسه سال گذشته بود، نه جلسه گذشته، نه جلسه سال گذشته بود، قبل از ماه مبارک، آخرین جلسه در رابطه با قرآن و امام زمان صحبت رو آغاز کردیم که همون حدیث شریفی که بین شیعه و سنی مشهور بود رو ذکر شد و نکاتی راجبش گفته شد که البته اون حدیث هم به طرق مختلفی ذکر شده و همه طرقش این مشترک رو داشتن که پیغمبر فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که من دو چیز رو بین شما باقی میگذارم، قرآن و عترتم را، و ثقل اکبر قرآن است و ثقل اصغر قرآن که اهل بیت من هستن. بعد فرمودن که این دوتا از هم جدا نمیشن، اگر به اینها تمسک بکنید نجات پیدا میکنید و این دوتا از هم جدا نمیشند. خب بعدم اون کلام از دایت الله بهجت رو ذکر کردیم که بیان خیلی زیبا و شیبایی بود در این مسئله. بعدن مثلا از روایات هم استفاده می شد که شاید ناظر به این مسئله بعضی روایات باشه که خدای سبحانه دوتا رو که هم جدا نمی کنه حقیقتا جدا نمی شن، نه این که اعتبارن باشه، و اگر حقیقتا باشه امکان جدایی نباشه، پس اگر یکیشون باشه حتما اون یکی هم هست، چون امکان جدایی نیست، لن یفترقا امکان جدایی نیست. پس اگر ما الان در محضر قرآنیم به فرمایش از آیت الله بهجت، این سری از اسرار شیعه است و حتما جبران شده است، خدای سبحان جبران کرده با رجوع به قرآن. سلام علیکم. میشه در حقیقت به امام در حقیقت ارتباط پیدا کرد. این محتوا و خلاصه از اون جلسه گذشته بود که با طول و تفصیلش البته و مسائلی. یکی از بحث‌های دیگری که هستش که از همین هم استفاده میشه و انشاءالله همین رو ادامه بدیم با بیان دیگر، این است که دائما در نظام معرفتی ما توحید کثیر داره محقق میشه، یعنی کثرت ها به وحدت برگرده. این که کثرت ها به وحدت برگرده هم در نظام عملی و اعمال ماست، هم در نظام اخلاقی و ملکات اخلاقی است که کثرت افعال اخلاقی به یک ملکه برمیگرده و ملکات در حقیقت به یک حقیقت برمیگرده، و هم در معارف، پس هم در اعمال، هم در اخلاق، هم در معارف، که همه اینا میشه نازل توحید. پس باید جوری بشه تو نظام اعمالمون، اخلاقمون و اعتقاداتمون دائما انسان احساس بکنه سلام علیکم، حرکتش به سمت توحید و وحدت. اینجور نیستش که هی مجموعه از کسرات در وجودش ایجاد بشن، حالا یا به نحو اعمال، یا به نحو اخلاق، یا به نحو اعتقادات. اگر دیدید که یه کسراتی در وجودتون فقط همیشه هست، این آن 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 کسرت ها، این معلومشه که چی هستش؟ سر جای خودش ننشسته، درست وارد نشده، چه عمل، چه اخلاق، چه اعتقاد و معارف. لذا میبینید که یه درخت مرتبطه، وقتی یه درخت مرتبطه یه تنه واحد داره، اینا باید بشنن سر جای خود. اگر نشستن سر جای خودشون درخت با اینکه کثیره ولی واحده، شجره با اینکه کثیره برگ‌ها شاخه‌ها انواع خلاصه میوه‌ها و تنه همه ولی یه واحده. دقت بکنید این همه تعدد برگ رو نگاه بکنید اما یه با وحدتش سازگاره. تو نظام وجودی انسان باید معارف و اخلاق و اعمال سلام علیکم تعالی به جایی برسد که همه کسرات تو جای خودش قرار بگیره و تو تأکید وحدت بشه. اگر فکر انسان منظومه شد اینجوری میشه. اگر فکر سلام علیکم تعالی هم عملش توحید ایجاد میکنه، تکثر ایجاد نمیکنه. ما عمدتاً اعمالمون نمازهامون با هم متکثره، اجزای نمازمون افعالش با اذکارش با هم متکثره، چه برسه به مثلا نمازمون با روزمون با حجمون با اینا متکثرن. یعنی تو وجود ما هر کدوم انگار یه چیزی هست، هر کدوم انگار یه کاری هست. درسته که هر کدوم اثری دارن اما این رابطه ای اینها میخواد یه واحد رو یه وحدت رو تأکید بکنه و ایجاد بکنه. اگر دیدیم این نگاه تو وجودمون ایجاد شد که اون جلسه گذشته هم دو سه جلسه گذشته دو جلسه گذشته یا سه جلسه یه بحث اینجوری رو داشتیم اگر یادتون باشه که این تو نگاه وقت از مصادیقش میشه همین جریان قرآن و امام، که قرآن و امام هم جزء دو تا از معارف ما هستن. ببین ما تو نظام امامت با همه تکثری که حضرات معصومین دارن میگیم که کلهم چی نورون واحد. اینا حرفای ساده ای نیست، به ظاهر خیلی ساده و برای ما دم دستی میاد. این که افراد مختلفی در زمانهای مختلفی با ظهورات مختلفی با کارهای مختلفی با اسم و رسمهای مختلفی همه کاری کرده باشن که بیان بشه به این بگیم که چی؟ کلهم نورون واحد. یا تعبیری که مقام معظم رهبری میگه یه انسان 250 ساله، یه انسانه، یه واحده، تعبیر خوبی، یه انسان دیگه، یه انسانه که همین ها ازش سر زده، وحدتش با این چی میشه؟ مؤکد میشه. اون وقت بین همین حقیقت انسان 250 ساله که یه واحده با در حقیقت چی؟ با قرآن هم یه وحدته، اونم باز بینشون وحدته که میگیم که اینا لن یفترقوا حتی یردا، اینها در حقیقت امکان جدایی هم ندارن. این لن یفترقوا بازم تاکید همون چیه؟ وحدته. اگر ما نگاهمون رو تو همه مسائل تونستیم به این سمت سوق بدیم همیشه میبینیم که تو هر کثیر معارف که وارد میشیم از شفاعت و توسل در این مسئله گرفته تا در حقیقت بیایید توی جبر و تفویض و مسائل دیگر اعتقادات برید تو هر کدوم از اینا که وارد بشید میبینید ای اینا شاخ و برگ یه درختن، یه واحد رو دارن تأکید میکنن، همه از یه جا نشأت میگیرن، همه مقدماتش یه مقدمه است تا میرسه به این. این نگاه اینجوری در اعتقادات، در اخلاق، در خلاصه احکام که تو احکام خیلی شدیده، مثلا تو نظام های مثلا نماز این همه تکثر داره ولی تکبیرت الاحرامش اینو واحد میکنه که یه واحد بشه با اسلام، مثل یه شجره میشه که این همه ثمره داره از کار و اوراد و اعمال و دقت میکنه ولی یه واحده، درسته؟ بعد خلاصه خود اسلام حکمت نمازهای یک روز یه واحد خودش، باز دوباره نمازهای یه عمر یه واحد خودش، نمازهای یه عمر یه واحده. لذا در حقیقت می‌فرماید اگر صلات مقبول شد بقیه اعمال هم مقبول میشه، یعنی همه صلات رو نه یه صلات رو، همه صلات رو یه صلات دیدن. بعد دوباره میاد بالاتر، بعد میبینی بین اعمال هم یه وحدت میبینن که اینا تو روایت الا ماشاءالله وارد شد. خب این یه نکته که حرکت ما تو نگاه معرفتیمون اخلاقیمون و عملیمون حتما باید به سمت وحدت بره، دائما باید مصادیقش رو پیدا بکنیم. از جمله مصادیقش همین بحثی بود که خود حضرات معصومین با هم دیگه یه واحدن و خود حضرات معصومین با قرآن هم یه واحدن، یه وحدت ایجاد می‌کنن و این نگاه توحیدی انسان رو به سمت توحید کثیر میبره، در این یک کثیرن در این حال واحدن. این نگاه اول. در بحث
اقدام برای این کار چطور باید صورت بگیره؟ یعنی روش عملی رسیدن به این وحدت چیه؟
ببینید انسان تو وجود خودش، تو وجود خودش باید سعی بکنه که خیلی به تکثرات مشغول نشه. حضرت عملی هر چقدر تکثرات در وجود انسان شدید بشه، توجه به کثرت‌ها چی بشه تو ابتدای راه زیاد بشه، این باعث میشه قدرت تجمع پیدا نمیکنه، لذا تفرقه ایجاد میشه. تفرقه که در وجود باشه، امیالش درس، مثلا درس زیاد، نمیگم درس نخونن ها، نمیگم وقتو بکش آدم ها، دقت میکنی، اما هول زدن، هول زدن غیر درس زیاد، درس زیاد آدم خوب بخونه زیاد اب نداره، اما هول زدن تو درس بودو از این به اون به اون به اون، دقت میکنی؟ این بعد میبینه شب ناآرامه. این کتاب بخون، اونو بخون، اینو بخون، اینو بخون، رجوع خیلی خوبه، کتاب خوندن خیلی خوبه، اما تا جایی که توحد انسان رو خراب نکنه، درسته؟ عمل خیلی خوبه، اما به شرطی که شدت و کثرت عمل جایی نرسه که انسان از قدرت وصل اینا به هم چی بشه؟ عاجز بشه، همش خلاصه فقط بشه همون کثرت. تونستم عرضو برسونم؟ اینه از این مادی شروع کردیم تا معنویش دیگه، یعنی تو درس خوندن هست، توی عمل هست، توی خوردن هست، توی هر کدام از اینها، حرف زدن، همینا کسراتی است که تفرقه ایجاد میکنه، انسان رو از توحد اومد. لذا انسانی که قدرت نداره خاموش باشه، این معلومه قدرت نداره واحد باشه، هر جا میشینه زود حرف میزنه، این معلوم میشه که قدرت جمع نداره، توحد نداره، درسته؟ عالم از خصوصیتش این میشه که راحت حرف نمیزنه، نگاه به من نکنید، شما نگاه به خودتون بکنید که این ما رو در مسند حرف زدن قرار دادن، حرافی رو تقسیم کردن، اقلا شما بگید ما گوش میکنیم، گوش کردن به نفعتونه، حرافی خودش بده قراره. این نگاه که انسان هر جا بشینه حرف بزنه، خیلی هر جا بشینه اظهار نظر بکنه، حالا بلده، بلدم هست، ولی مگه بلده باید اظهار نظر بکنه؟ مگه بلده آدم باید هر جا نشست اظهار نظر بکنه؟ وای ما اینجوری میشینیم، خلاصه یه علم اجمالی کوچیک هم داشته باشیم که انهم لا دهرین در این مسئله اظهار نظر داریم. خب این پس شما فهمیدید که چجوری میشه راه عملیش از کجا آغاز کنیم؟ از اینجا آغاز میشه، تو خوردنمون کسرتاش کم بشه، رنگ و وارنگش کم بشه، ترش و شیرینش کم بشه، هرزخاریش کم بشه، تو گفتارش اینجوریه، توی درق، تو هر جهتی که وارد میشه باید اون کسرت ها کنترل بشن. وقتی تحت کنترل در آمدن، وقت واردات خیالی تحت کنترل در میان، وقتی که خیالات تحت کنترل در آمدن، معلومات انسان قدرت تجمعشون بیشتر میشه، یعنی اینا ارتباط ها. یعنی اینقدر گاهی ورودی های انسان زیاده، معلومات انسان قدرت پیدا نمیکنه با هم مرتبط بشن، اینا همینجوری متفرقن اونجا تلمبار میشن، بعدم یهو هوار میشن سر انسان، مثل این چی میگن از کو میریزه، چی چیه این بهمن میشه میریزه انسان زیرش از بین میره، بهمن میشه، یعنی چون ارتباط ندارن با هم کثرتا، اما اگه واحد شد تو وجود انسان طمأنینه ایجاد میکنه، آرامشه. بعد میبینه لزومی نداره سلام علیکم تو برای هر مسئله مطالعه جدا بکنه، بعد میبینه هر مسئله تو این منظومه چیه، جای معنای خودش، جاش قشنگ روشنه کجاست و به چه مقدماتی برمیگرده. یکی از علائمش کم کم این میشه، به فرمایش خدا رحمت و هست آیت الله بهجت، کم کم انسان مزاق پیدا میکنه تو این مسئله، تعبیرشون که مزاق پیدا میکنه، یعنی میتونه پیش بینی بکنه. ایشون فرمود تو فقه کم کم انسان چی پیدا میکنه؟ مزاق پیدا میکنه که قبل از این که تفصیلا به حکم رجوع بکند ببینه چیه، میتونه مزاق پیدا کرده دیگه، میتونه در حقیقت این غیر از اون استحسانات ها، استحسانات بر اساس چی بود؟ بر اساس ذوق و سلیقه بود، این مزاق ذوق نیست، این مزاق یه ملکه وجودی نسبت به یافت این حقایقه. نمیگه اینم عمل کن بهش ها، میگه مزاق پیدا کنه، میتونه پیش بینی بکنه که حکم چی میتونه باشه، اما حق داره به این زود عمل کنه؟ نه، باید بره در حقیقت اون به اصطلاح اون مسئله رو چکار بکنه؟ تفصیلا رجوع بکنه تا به فتوا برسه، بعد اجتهاد داشته باشه. بعد خب یه بحث دیگر این است که هر چقدر به وقت ظهور نزدیک میشیم، کثرت های نزدیک ظهور انسان رو به سمت توحید سوق میده. اینم دقت بکنید، اینم نکته مهمی، کثرت های نزدیک زمان ظهور انسان رو به سمت توحید میخوان سوق بدن. هر چقدر این، چون کثرت ها در اوج خودشون در زمان ظهور تجلی میکنن، حالا این دسته روایات داره که کثرت ها در زمان ظهور چی هستن؟ در اوج خودشون تجلی میکنن، ولیکن حوادث زمان ظهور میخواد این کسرت ها رو به سمت وحدت سوق بده. منتها میدونید کسرت از وجود بخواد، چه وجود خارجی چه وجود درونی، بخواد برداشته بشه به وحدت برسه، خیلی زلزله است. زلزله میخواد تو وجود انسان، چه وجود اجتماعی چه وجود فردی، زلزله میخواد تا اینا بریزه. یعنی هر چقدر که این زلزلهش این تفرقه ها کساتو بیشتره، زلزله که باید اغیار ریخته بشن ذاتیات بمونن، یعنی اون توحید شدیدتر باید باشه. لذا یکی از علائم این است که حوادث سنگینی میشه. چرا میخواد سنگین باشه حوادث؟ میخواد توحید ایجاد کنه، میخواد اغیار ریخته بشن. برای اینکه اغیار ریخته بشن باید این سلسله خیلی چی باشه؟ سخت و سنگین باشه. حالا تعبیر وزیر باد در تا دجال که میاد میگه اعظم فتنه است این. هیچ فتنه از اول آدم تا زمان خاتم یا تا زمان ظهور اعظم از فتنه دجال نیست. حالا جریان دجال چیه و بحثش شده، اما میگه این بالاترین فتنه است، چون میخواد بالاترین توحید رو چکار بکنه؟ ایجاد بکنه دیگه، بالاترین کثرت رو میخواد بریزه، لذا فتنهش اعظم فتنه هاست. درسته؟ هر فتنه ای در اینی که فتنه است در این حال برکات داره. شما مثلا ببینید الان جریان داعش که توی اتفاق افتاد خیلی برکات هم داشت، خیلی برکات داشت، خیلی چیزها رو ما یاد گرفتیم توی ارتباطاتمون. اصلا خیلی سوریه حیات پیدا کرد بعد از مردنی که داشت، عراق حیات پیدا کرد بعد از تفرقه‌ای که پیدا شده بود قبل از داعش. قبل از داعش تفرقه شد بین شیعیان، حیات پیدا کردن. افغانستان ببینید مثلا اون لشکری که تشکیل دادن تو اونجا رفتن، اصلا یه روحی برای اونها پیدا شد، یه عظمتی ایجاد شد. این حال در حقیقت برکاتی است که از چی ایجاد چه فتنه ها دیگه. یعنی فتنه در عینی که ریزش داره ایجاد ریزش میکنه، ایجاد سختی میکنه، ولی کارش ایجاد چی؟ یه برکاتی داره. لذا ما نمیگیم فتنه خوبه که، اما فتنه لازمه میاد، یعنی خدای سبحان قرار داده، اما فتنه خیلی برای لذا در زمان ظهور میخواد برکات عظیمی محقق بشه، پس لازمش این است که چی بشه؟ فتنه های عظیمی صورت بگیرد. لذا این که فتنه های زمان ظهور خیلی شدیده مال این است که برکاتش میخواد خیلی عظیم باشه. همین جریان داعش رو شما الگو قرار بدید، ببینید جریان سوریه، کسانی که از قبل جریان سوریه رو میدونستن، اصلا سوریه مملکت حیات داری نبود، یعنی حیات در حد نگاه فرهنگی توش نبود، ول بودش. حالا تاریخش رو ببینید، بعد الان الحمدلله اصلا خیلی متفاوت شده، خیلی نگاه تغییر کرده، اصلا ارتشش یه ارتش زنده‌ای شده، خود ارتش سوریه، عراق همینجوری و مثلا کشور. این نگاهی که الان جنگی که توی یمن داره صورت میگیره داره زنده میکنه، در اینی که ما نمیگیم پس کار خوبی میکنه، دقیقا اینا معلومه دیگه، درسته معلومه. فتنه ها لازمش برکاتیه، لذا اگر میخواد برکات زیاد باشه لازمش نیست که چی باشه؟ فتنه های کثیر تری ایجاد بشه. لذا جریان قبل از ظهور فتنه ها در اوج فتنه است. چرا؟ چون میخواد برکات در اوج برکات باشه، رشد میخواد در اوج برکات رشد. یکی از نکات دیگه این است که
مکر خدا با فتنه گرانه دیگه، فتنه کنن که اینا رشد کنن
دیگه. بالاخره این همه اینا توش صادقه دیگه، یعنی این مکر الهی و این است که هم اونها به فعلیت تمام شقاوتشون میرسن، هم مؤمنین در این تمیز، سنت تمیز، به بالاترین تمیز میرسن. یعنی این درگیری ها نبرد بین حق و باطل دائما قدرت تمییز بین حق و باطل ایجاد میکنن. لیمیز الله الخبیث من الطیب، بچی و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه. خبیث رو بعضش رو بر بعضش متراکم بار میکنه و یرکمه متراکمشون میکنه اینا رو. یعنی خباست و خبث با هم چی میشن؟ متراکم میشن. به همین نسبت چی میشه؟ طیب هم متراکم میشه، طیب هم چی میشه؟ تازه خباست که کس محل کسرته با هم یه تراکمی پیدا میکنن که یه وحدتی تراکمی پیدا میکنن، یعنی یه نوع وحدت. خب حق که اساسش بر وحدته، تو این درگیری ها به اوج داره، سلام علیکم ورحمت الله، به اوج اون وحدتش میرسه. این نگاه خیلی زیبایی است که پس با این نگاه از فتنه نباید ترسید، از نتیجه فتنه باید ترسید. لذا میگن بالاترین فتنه در طول تاریخ بشریت فتنه دجاله.
ظهور
توحد منحصر در فتنه نیست، اما از اشد مراتب ظهورش در فتنه است، نه اینکه منحصر در او باشه. نه لذا میرید که عرض کردم که اشد مراتب ظهورش و فراگیریش، یعنی اون چی که فراگیره میتونه مردم رو از، چون ببینید شما نسبت به عموم دارید میگید، یه موقع به موحدین و اولیا میگید لزوم نداره حتما با فتنه باشه. بله اونها هم گاهی با ابتلا فتنه است، مثل خود ابراهیم خلیل میفرماید که چی؟ از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فتمهن، ابتلا دیگه نبی الهی بالاتر که ایوب سلام، یونس سلام، اینا دیگه انبیا هستن دیگه. اینا ببینید چقدر ابتلاعات پیدا کردن تا به اون معراجشون برسن. تو نظام اجتماعی هم همینجوریه، حتما ابتلاعات. منتها آیا راه تنها اینه؟ نه، تنها راه این نیست، اما فراگیرترین راه، تاثیرگذارترین راه، سریعترین راه برای تاثیرگذاری تو عالم دنیا، عالم مثلا حقایق فتنه‌گری هاست که این کار. لذا دشمن ناچار فتنه‌گری بکنه در مقابل دین، و فتنه‌گری دشمن همیشه به نفع اسلام تمام میشه، به نفع حق تمام میشه، چاره نداره غیر از فتنه‌گری. چون فتنه‌گری میخواد مانع ایجاد کنه، درسته؟ یعنی دلش نمیاد، نمیتونه رها کنه. رها کنه یعنی دیگه من اصلا کار نداشته باشم، من دست بزنم. الان این آمریکا هرچی دست زده تو منطقه، هر جور دست زده علیهش بدتر شده، درسته؟ خیلی بدتر شده. اگه دست نمیزد به عراق صدام بود بهتر بود یا الان؟ اگر دست نمیزد به افغانستان، اگر دست نمیزد مثلا به سوریه بهتر بود براش یا الان؟ خب معلومه دست نمیزد بهتر بود. هر جا که این سنت خداست دیگه که فتنه ایجاد میشود، مؤمنین محض میشن، کفار هم چی میشن؟ محض میشن. اما مؤمنین محض میشن خیلی عظمت ایجاد میشه دیگه. لذا بالاترین فتنه ها در زمان اواخر زمان غیبت و نزدیک زمان ظهور محقق میشه، چون میخواد بالاترین کمالات ایجاد بشه. برای جان آره هی داریم دور میشیم، ولی خب بفرمایید. مؤمنینی
که ریزش میکنن
توی
این فتنه ها اصلا هرچی فتنه سنگیتر میشه، تفاوتی دارن با
مؤمنین
که
فتنه سالتر بشن؟ نه، همه با هم یکی هم. نه، چرا تفاوت ندارن؟ چون هرچی جلوتر میریم در این که فتنه ها سنگینتر میشه، حجت هم تمامتر میشه. عقبه ریزش های سابق هم به عنوان چیه؟ تجربه. در حقیقت مثل این مردی میمونه که تجربه پیدا کرده، یه نوجوان تو ابتدای کار ریزش میکنه، درسته؟ یک مثلا مرد پخته تو 50 سالگی ریزش بکنه، میتونیم بگیم این 50 سالگی ریزش کرده مثلا حالا چون 50 سال دوام آورده ریزش کرده؟ نه، چون اینجا حجت هم تمامتر بوده براش، تمام اون تجربه هم چی بوده؟ زمینه بوده دیگه. لذا خدا تمام ریزش های تاریخ رو برای ما حجت کرده، تو عنوان انبیا آورده. بی حجت در تمام، یعنی انسان چند هزار ساله شده با تجربه انبیا که در قرآن ذکر شده، همه اونا رو آورده که چیکار کردن انبیا و در مقابلشون چیکار کردن. اگر کسی مبتلا بشه به اونها و بیفته مقصره. چرا؟ چون میگه من گفتم اونجا این تجربه رو بر تو، تازه این تازه شدت هم داره، چون میگه اون اگر نوجوان این تجربه رو تا حالا نداشت، تو چی هستش الان؟ اینها رو هم دیده بودی، نتیجهش هم میدونستی، بعد از بعد علم در حقیقت مبتلا شدی. تونستم عرض رو برسونم؟ خیلی سخت‌تر میشه. اینجوری نیستش که اگر ابتلا سخت‌تر شد ریزش با تخفیف باشه، با شدته. چون تجربه چی شده؟ تجربه های سابق هم به عنوان تجربه سابق برای این درسن. لذا قرآن این همه انبیا رو ذکر کرده، همش اتمام حجته، همش اتمام حجته. خب این
بحث مرافقش با قرآن همین شدن
ها؟ بله بله بله، یعنی اینم دنباله، حالا دنبالش باید به این برسیم.
قرآنش الان مونه چون بحث قرآن بود.
بله، اینقدر خلاصه سوال میکنید ما رو دارید از قرآن میبرید. بله،
فرمودید هر فتنه‌گری بنا به نفع دین تمام میشه. این فتنه‌گری که در آغاز اسلام صورت گرفت در بحث ولایت، این کلن علیه بشریت و لذا گناه اولین و آخرین به گردن اینا، این کجاش به نفع دین میشه؟ تصور
حالا شما فکر کنید که اگر این محقق نمیشد، ایمان از کفر تمیز پیدا میکرد؟ یعنی از کفر، کفر عملی و کفر اعتقادی تمیز پیدا میکرد؟
این که شما فهمید فتنه نمیتونه فقط تنها دلیل باشه، بله ائمه میومدن و ایمان به اوج خودش میرسه.
اگه پیغمبر نبود ولیکن چی شد؟ تا پیغمبر رفت چی شد؟ تا پیغمبر رفت یعنی روز بعدش، درسته؟ تو کل تاریخ همینجوری بوده اگه نگاه کنید. آدم سلام الله علیه دیگه از اون زمان به فطرت نزدیکتر نداری. کی تأثیر گذار بود که قابیل شد؟ ها؟ آدم که پیغمبر بود، حابیل هم که خلاصه جزو بالاخره اولیا و میخواست وصی آدم باشد. این چند نفر آدمی که بودن کدامشون در حقیقت تونستن قابیل بکنن؟ دقت میکنی؟ اونم بشه یکی از اون هفت نفر شقی ازل و ابد. خب حالا برای اینکه بحث دور نشیم، آقا میگه پس این چه ربطی به قرآن داره؟ یه بحث این است که حالا این دو سه تا بحث رو کد بگیم بچین. یه نکته رو از آیت الله جوادی فرمودن، از یه آیه استفاده کردن، ببینم اگر آیهش رو الان از یک روایتی استفاده کردن که اگر اون روایت رو پیدا بکنم خیلی زیباست. ایشون میفرماید که از این روایت شریف که قال صادق علیه السلام، این روایت از امام حسین علیه السلام نقل، قال صادق علیه السلام کتاب الله عز و جل على اربعة اشیاء على العباره والاشاره واللطائف والحقائق على اربعة اشیاء على العباره همین عبارت لفظ والاشاره از این عبارت یه مرتبه میره بالاتر اشاره واللطائف والحقائق مثل که میگن در حقیقت ان لظاهر القرآن بطنا الى سبعة ابطن مثلا اینجا میفرماید عباره اشاره لطائف حقائق بهار جلد 92 صفحه 103 بعد میفرماید که فل عبارت للعوام ول اشاره للخواص ول لطائف للاولیا ول حقایق للانبیا. این از فراز آخرش که ول حقایق للانبیا که میفرماید کتاب الله عز و جل، کتاب خدا قرآن رو داره ذکر میکنه، زیر بحث قرآن است که آورده این روایت رو، کتاب الله عزاجی قرآن بر چهار در حقیقت چی هستش؟ چهار علا اربعت اشیا بله ها بله حقایق للانبیا. از این چه استفاده میشه کرد؟ ایشوی استفاده کرده قابل توجهه. ایشون فرماید که معلوم میشه کتب انبیا نازله قرآن بوده منتها در حد اون دوره. کتب انبیا نه این تحریف شده هوا که ول حقایق الانبیا منتها انبیا هر عصری اون حقیقت رو در حد خودشون گرفتن که اون عصر ظاهر کردن. لذا وحدت انبیا که معلوم قائلین به این که انبیا با هم واحدن، مبشرن به رسول یعتی من مصدقن لما یعنی مبشرن به رسول یعتی من بعد اسمو، که این به صلات یه خط واحده، درسته؟ کتاب‌هاشون هم چون خودشون واحدن کتابشون هم چی هستش؟ واحده. اگر در قرآن می‌فرماید که مهیمنن، کتاب خدا مهیمنه، مهیمن نه اینکه اونها به اصطلاح اغیارن، مهیمن در جایی است که در حقیقت اون نازله باشه تا این هیمنه صدق بکنه، و الا یه چیزی که به اصطلاح بخواد روی هیمنه ظاهری داشته باشه که نیست. هیمنه چیه؟ این یه نکته. و از این دنبالش چی در میاد؟ دنباله این یه بحث دیگری، یعنی این رو هست آیت الله جوادی فرمودن. این نکته خیلی نکته قابل تأملیه که اگر این بشه بازم این از همون وجه چی میشه که اول جلسه گفتیم، نگاه توحید کثیر، از مصادیق توحید کثیر که مفصل اول جلسه عرض کردیم که نگاه باید به این سمت داره، از مصادیقش میشه چی؟ کتب انبیا باز به این مسئله چی میشن؟ توحید کثیر متمراتب، درسته؟ انبیا خودشون همینجور، کتبشون هم همینجور. یه نگاه دیگری که بعضی از روایات دلالت دارد این است که قرآن در زمان هر امامی مطابق اون چیزی که لازم بود تأویلش بر اون امام ظاهر می شد و امام از اون تأویل استفاده می کرد و بیان می کرد مسائل رو. دقت می کنی؟ یعنی خود این قرآنی هم که الان ما دستمونه تأویلات و ظهورات مختلفی در زمانهای مختلف دارد. پس خیلی دقیق و سنگینه ها، به لحاظ این که خود امام ها مگه ظهورات مختلف نداشتن؟ هر امام یه ظهوری داشت در هر دوره، درسته؟ هر امام یه ظهوری داشته با با اینکه اینا نور واحد بودن یا نبودن. قرآن هم با اینکه حقیقت واحده در زمان هر امامی ظهور خاصی مطابق اون زمان داشته، به اقتضای زمان چی میکرده؟ قصد جدید بوده. تعبیر بعضی از روایات این است که سوال میکند یک کسی از حضرت که عن الرضا، از در عیون و اخبار رضا، عن الرضا علیه السلام، عن ابیه علیه السلام، ان رجلا سأل ابا عبد الله علیه السلام ما بال القرآن لا یزداد علی النشر و الدرس الا غزازه. هرچی خونده میشه، هرچی روش فکر میشه، درس گفته میشه، هی نوتر میشه الا غزازتن، تازگی و نوی درش. فقال لأن الله تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس فهو فی کل زمان جدید. این فهو فی کل زمان جدید خیلی حرف زیبایی ها، یعنی قرآن در هر زمانی ظهوری پیدا می کند. فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم قز الی یوم القیامه، یعنی دائما قرآن داره ظهوری بعد از ظهور پیدا می کند، مطابق در حقیقت هر عصری این حقیقت واحده مطابق اون عصر در حقیقت پاسخگوست و ظهور دارد. درسته؟ هم تو نظام ظاهرش، هم تو نظام باطنش، هم تو نظام بطن بطنش. نه فقط نظام ظاهرش، از نظام ظاهرش گرفته تا نظام بطن بطنش دائما قصد جدیده. درسته؟ حالا حساب کنید که این قصد جدید به سمتی داره میره که ظهور تام تامش و اون حقیقت نهایش در زمان ظهور میخواد محقق بشه. یعنی امام زمان جل الله ظهورش تام است در زمان خودش. قرآنی هم که تو اون عصر ظهور میکنه چی هستش؟ تام است. به دو جهت، یکی این که مردم در نسبت با عقول به مرتبه رسیدن که تقاضا دارن این مرتبه رو، یکی این که خود امام که در حقیقت سوق دهنده و برنده مردم و مردم رو میبره به سمت کمال، ظهورش در اوج ظهوره در اون دوره و کشش اون حقیقت قرآن هم به عنوان کشش نهایی توش امکان پذیره. ببینید هم خود قرآن کشش دارد، هم امامی که اینو میخواد به فعلیت برسونه و ظاهر کنه کشش دارد، هم تقاضای مردم به در اوجه. وقتی این ستا با هم زنیم، در زمانهای دیگه امام کشش نداشته چرا؟ در زمانهای دیگه قرآن کشش نداشته چرا؟ اما در این دوره وقتی که میشه مال استعداد و اقتضای مردمه که اقتضای ایجاد میشود، این کشش ستا با هم زمینه میشود، قرآن در نهایت وجودش تجلی میکند. اون وقت در نهایت وجودش تجلی میکند، یه حرف گفتنش، ولی کن عمق این حقیقت که کلام الهیست که تا روز قیامت میخواد پاسخ گویه. هم میگه در روایت میفهمد دو نفر با هم دیگه اختلاف میکنن، شما چشمتون بسته است، قرآن میفهمد چشم، وگرنه جواب اختلاف اینا تو قرآنه. دو نفر با هم دیگه به یه مسئله نظام میکنن، می جواب اینا تو قرآنه. تا این حد مثلا همه چی درش هست، اون جایی که تجلی تام میشه تمام افعال انسان مرتبط با قرآن میشه. وقت اگر حالا تو روایات ببینید، الا ماشاءالله این جلد 92 بهار چاپ ایران رو ببینید که مثلا در رابطه با اون با بطن قرآن و بحث‌های اینجوری تو ان للقرآن مفصل ظهرن و بطنا، اون مال این است که در اونجا دیگه تابع استعداد نیست. لذا می‌فرماید که این آیه یوم یأتی تعویله، در اون روزی که تعویلش میاد، روایت زیل این آیه می‌فرماید که این مربوط روز ظهوره، یوم یأتی تعویله، حقیقت تعویلش میاد. اما تازه تو قیامت هم وقتی تعویلش میاد بکره، قرآن وقتی میاد بکره، این مال این است که تا زمان ظهور هم تابع استعداد هست، حتی استعداد مطلق، حتی استعداد، اما در قیامت دیگه تابع استعداد نیست. مثل اینکه در زمان در قیامت خدای سبحان دیگه در حقیقت اون تجلی توحیدی لمن الملک رو دارد، قرآن هم همون تجلی براش چی هستش؟ محقق می شود. دقت کردید؟ لذا بکره، لذا اونجا هم بکر میشه. با اینکه اون چه که امکان و استعداد پذیرشش هست، استعداد پذیرشش هست، در زمان ظهور به مرتبه پذیرش میرسه و محقق میشه. لذا اونجا پیغمبر اکرم هم که وارد میشه مردم میبینن بکره دست نخورده بوده، کسی نتونسته بوده به او راه پیدا بکند.
راجب امام زمان هم میشه این مطلب رو گفت، اصلا در دوران ظهور هم ایشون تام تجلیاتشون
به نحوی که امکان پذیر باشه تجلی میشه، اما در قیامت چی میشه؟ ما میبینیم که حضرات مخ... کسی به افق اونها راه نداره. لا یرقا الیت تیر ینحدر عن السیل، کسی بخواد تو مسیر بهره‌مندی قرار بگیره مثل سیلی که از کوهستان سرازیره میبره، مگه میشه کسی تم مقاومت کنه در مقابل ینحدر عن السیل؟ ینحدر انحدار ریختن شدید و سریع، ینحدر عن السیل لا یرقا الیت تیر، نمیتونه پرنده ای، اونم پرنده بلند پروا، لا یرقا الیت تیر، درسته؟ این قطعاً اون وقت امام هم به همین نسبت که متحده با قرآنه، بازم اونام چی هستش در قیامت وقتی دیده میشه میشن چی هن؟ میان بکره. یعنی اونجا هم خلاصه کسی به افق اونها دست پیدا نکنه. اینا تناسب هاست ها. یعنی اگر آدم اینها رو وقت بعد میبینه که ما کجا، بعد امام صادق علیه السلام به فکر کنم اگر اشاره کنم همران ابن اعین باشه، اونجا میگه که فکر میکنید در تو ما میتونید خلاصه شما یا مالک ابن عیان فکر میدهد تو ما میتونید مبالغه کنید، غلوف کنید؟ اونجا میگه فکر میدهد تو ما میتونید غلوف کنید، یعنی میگه غلوف امکان پذیر نیست در آتو ما، دقت میکنید؟ غلوف امکان، چون کسی نمیتونه بشناسه، میگه همچنان که صفات الهی رو کسی نمیتونه بشناسه در آتوش نمیتونه حرف بزنه، امام رو کسی نمیتونه بشناسه که در آتوش حرف بزنه، اون مرتبه کنش اونو میگه دیگه. لذا بعد اونجا میفرمان مؤمن هم کسی نمیتونه بشناسش. بله؟ جان؟ نه نه این خلص این رو قاعده است دیگه، رو قاعده است. چرا اونا رو تخته نمیدونه؟ رو قاعده است، یعنی امام داره میگه که امکان پذیر نیست، قلوب مال اونجاست که کسی بشناسه بیشتر بگه، درسته؟ بشناسه بیشتر بگه، کجا کسی تونست بشناسه تا بیشتر بگه؟
سوالی
نیست، این قلوب
هایی که شده به
معنی شده اونا غلط گفتن، نه قلوب کردن. قلوب یعنی زیاده گفتن، غلط گفتن. اون غلط گفتن دیگه، حالا بچه هم یه حرفی میزنه از نفهمیش، اینکه نمیشه قلوب که، قلوب مانه اونجاست که کسی بشناسه بعد اونجا یه چیز زیادی بگه از اون، امکان نداره اصلا، راه نداره که بعد. خب حالا بالاخره خیلی تو این مسئله، خب اینم حال مرتبط شد با امام و قرآن یا نه؟ یعنی تو هر عصری، تو هر دوره ای چی هستش؟ لذا
چه در زمان انبیا، چه در عصر هر امامی، این قرآن داره تنزلی پیدا میکنه.
اینو گفتین بله بله. یه روایت دیگه این هستش که ان الله جعل ولایتنا اهل البيت قطب القرآن، ولایت ما چیه؟ قطب قرآن، یعنی اون محور اساسی، قطب اون سنگ چیه؟ اون سنگ محوری است که دورش میچرخه، همه بر این محوره، دقیقاً محور اصلی، خیلی تعبیر زیبایی است. بعد میفرماید ان الله جعل قطب علی اهل البيت قطب و قطب جمیع الکتب علیها یستدیر محکم القرآن، که در حقیقت این قطبی است که محکم قرآن به دور این میچرخه و به ها در حقیقت یوه بل کتب، همه کتب به واسطه همین قطب افاضه شده، وحب شده. خیلی بیان زیبایی ها قطب قرآنه، یعنی اگر کسی ندید قرآن رو ندیده، همون لا یفتن یفترقاست، همون لن یفترقا داره لن یفترقا رو بیان میکنه نسبت قطب قرآنه. این خیلی تعبیر زیباست. اینم به ها جلد 92 روایت مفصله در این به صلاح چیز، منطقه من این فقط همین فرازش رو آوردم، دوستان خودشون روایت رو رجوع بکنن، صفحه 27 تفسیر عیاشی عن مسئلت ابن صدقه قال قال عبادو ان الله جعل ولایتنا اهل البيت قطب جمیع کتب علیه های یستدیر و محکم القرآن و به های و یستبین الایمان و قد امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یقتدی بالقرآن و آل محمد، استدلال به همین روایت کرده، همون روایت انی تارکم فیکم الثقله، از این قطبیت رو استفاده کرده، از همین روایت چی رو استفاده کرده؟ قطبیت رو استفاده کرده. و ذالک حیث قال فی آخر خطبه خطبا انی تارکم فیکم الثقلین الثقل الاکبر و الثقل الاصغر، بعد همینجوری داره که لن تزلوا متمسکتم بهما. این روایت، این قطب بودن خیلی در حقیقت، یه روایت دیگه‌ای دارد که می‌فرماید که میگه ام سلمه نقل میکند که قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی مرضه الذی قبض فیه یقول. روایت از خود این بیارم صفحه 80 جلد 92، اونجا بعد میفرماید که ام سلمه نقل میکند که قال میگه جمعیت هم تو چیز به صدا خانه بودن که قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی مرضه الذی قبض فیه یقول و قد امتلأت الحجره من اصحابه. اتاق هم چی بود؟ پر بود از یاران پیغمبر. ایها الناس یوشکو ان اقبض قبضا سریعا نزدیکی که برم. فینطلق بی و قد قدمت الیکم القول معذرتا الیکم الا انی مخلف فیکم کتاب ربی عز و جل و اطرتی اهل بیتی. ثم اخذ بیاد علی علیه السلام فرفعها فقال هذا علی مع القرآن و القرآن مع علی علیه السلام. خیلی تعبیر قرآن مع علی و علی مع القرآن و القرآن هازا علیون مع القرآن و القرآن مع علیون خلیفتان بصیران. دقت کردید که میفرماید که تارکم فیکم مستقلین، این در حقیقت خلیفتان بصیران لا یفترقان حتی یردا علی الحوض فاسألهما مازا خلفت فیهما. از این دوتا بپرسید، این از قرآن و از امیر مؤمنین علیه السلام. این هم یه روایته که متعدد آمده، روایت بعدی شروع بود این همجوره از ان علی. بله یه بار عرض کردیم یرد علی الحوض، عرض کردیم حوض مقام حوض کوثر دیگه، محل اجتماع همه کسرات، یعنی هر چی که تا اونجا هم کثیر دیده میشد وقتی بر حوض وارد میشه همه میبینن. مثل یه تشبیه به حوضی است که اصلا حوض کوثر در حقیقت محل وحدت کسراته. میگن میفرمان که هر چیزی که تا قبل از اون کثیر دیده میشد به اونجا که میرسه چی میشه؟ لذا خدای سبحان از اون حوض در حقیقت مؤمنین رو سیراب میکند که اون جام وحدته، توحیده، توحید ولایت. بله؟
قید علیهش پس
چیه؟ علیه
یعنی علیه هم اینجا موضوعیت داره فقط.
بله دیگه، چون حوض شأن وحدت پیغمبره، کثیر رو واحد دیدن شأن پیغمبر. یرد علی الحوض یعنی حوض یکی از شأن پیغمبره که مردم وقتی بر او وارد میشن اونجا دیگه وجه کثرت ها کلن منمه. اگه تا قبل امکان پذیر بود اونجا دیگه امکان پذیر نیست، اونجا همه چی وحدت دیده میشه، یعنی اونجا جای وحدت بی نیست. که انا عطینا کل کوثر هم که آمده همون واحدی است که کثیره، که این همه برکات رو هم از اون نشأت میگیره.
الان تفاوت قیامت و عصر ظهور فقط به این فرمودید که اینجا حسب استعدادات.
بله اینجا آخرین مرتبه استعداد ظهور میکند، آخرین مرتبه استعداد. اما در قیامت فوق مسئله چه، حتی توحید هم همینجوریه. در مرتبه ظهور گفتیم که جریان ظهور و رجعت و قیامت سه مرتبه چی هستن؟ سه مرتبه توحیدن، سه مرتبه ظهور توحیدن. لذا در مرتبه زمان امام زمان توحید آشکار می شود، سیطره پیدا می کند، در نظام ظاهر و باطن هم مسلط می شود، نه فقط نظام ظاهر، در نظام ظاهر و باطن هم مسلط. اما در رجعت اشد از این است، در قیامت اشد از این دو دیگه، اونجا تابع استعداد نیست. اما در لذا بحث ظهور با رجعت با قیامت همین نسبت رو دارد، هم تو مرتبه توحید هم تو مرتبه چی؟ ظهور قرآن، هم تو زنفته هم تو بله؟
قیامت که الالعبد تمام نمیشه.
قیامت بحثش دیگه زمان نیست، دیگه تو قیامت بحث زمان نیستی. حالا الالعبد یه بحثی دیگه زمان نیست، زمان رو بردارید، وقتی زمان رو برداشت تو ظهور زمان هست، ولی تو قیامت زمان نیست. زمان رو که بردارید خیلی چیزا فرق میکنه. بله
قیامت این فارغ از استعدادها دیده میشه، این شخص هرچی استعدادی که دونه میشه به فعلیت رسید، این دیگه چطور بالاتر از اون
تو قیامت میتونه
ببینه؟
اگه گفتید این رو چرا؟ اگه گفتید چرا؟ بازم طلبم باز مرتبه از استعداده. هک بگه الان یه جایزه داره خلاصه. این تحریک احساسات رو داره. سوال تکرار رو میگه اگر در قیام بله؟ آره نه راست میگه، به سائلش با جایزه شد داد. این سائلش جو سائلش با جایزه شد داد خودش. این جایزه مال سائلش آقا خدمت شما باشه. علتش این است که حدود در قیامت شکسته میشه، تا قبل از قیامت حدود محفوظه. دقت کردی؟ لذا تابع استعداده. این همینقدر کدشو داشته باشی بحث دقیقش بمانه. در قیامت حدود شکسته میشه، یه بحث دیگریه. یعنی اصلا خود اون تجلی حد رو میشکنه، اون تجلی حد رو میشکنه. این خلاصه کدشه. سوال سوال خیلی خوبی بود. بله دیگه من زود جواب دادم که به جواب دوباره به جواب هم دوباره ده. ولی خب جوابم نداشتی داداشتی نداشتی دیگه. بله تو دنیا برای اوحدی امکان پذیر میشه، ولی کن عمومیت نمی پیدا نمی کنه. خیلی دور نشیم از بحث، بذارید تو بحث بمونیم. بله
بله زلزله شدید میاد و همه جهان به هم
می‌ریزه و خلاصه دیگه زمین. حالا او باشه، اون باشه، اون یه بحث دیگه‌ای داره، اختلافیه اون که آیا زلزله میاد بعدش یا نه. اون نفخ سور یه بحثیه سر جاشه، نفخ سور هست، نفخ سور سر جاشه قبل از قیامت. اما اینکه اون زلزله یا اون ایامی که بین ظهور و قیامت فاصله است، پس از ظهور تا قیامت ایامی که فاصله است چگونه است، چون بحث اختلافی بود یه موقع بحثش که شد بگیم اون رو. اون زلزله، ببینید اون زلزله ساعت اگر مربوط به نفخ سور اول باشه او سر جاشه، حدوده دیگه، پس کرده اون مربوط قیامته دیگه، دیگه مربوط ظهور نیست. حالا اون روایت هم دارد که اون در حقیقت چطور میشه که، حالا تعبیر آیه رو بخونید که اما ارزعت دنباله چی داره؟ حمله ها ترن ناسه سکار. حالا این بحث خیلی جالبی داره، یه خلاصه اونجا که بعد از ظهور حدود هنوز برقراره، اون حدود رو میخواد بشکنه، اون تا شکستن حد یک دفعه محقق نمیشه که این زلزله باید ایجاد بشه. عذاب شدید نیست اون. حالا ببینید، حالا باشه اون دیگه زیاد هی ورود بهش پیدا نکنید، بذارید باشه اون، اون بحثش عذابش برای مؤمنین هم هست، اما اونایی که در رتبه بالای ایمانن با هم من فزع یومئذین آمنون، درسته؟ عده‌ای در امنن، اونایی که قبلا این مرحله براشون محقق شده است دیگه، عمومیت نداره، برای همه هم یک جور نیست. دقت کردید؟ برای همه هم یک جور نیست، یعنی شدت و ضعف داره، برای بعضی ها ساده تر، مثل مرگه، یه نحوه مرگه.
انتقال کنه با یه صلح و صفایی به سمت قیامت میره، ظهور و همه توحیدی میشن و همه عدل و اینها میره تو قیامت، دوباره کفرشل که دوباره همه چیو میره.
بالاخره نفخ سور اولو داری، نفخ سور اولو داری، نفخ سور ثانی رو هم داری، که نفخ سور ثانی هم که محقق میشه همه برمیخیزن چی؟ به صورت در حقیقت به اصطلاح این که کسی به دیگری توجه نداره. آیه شریفه چیه؟ که مشغول به خودشونن، فی شغل یومئذ چی؟ بعد که میخونه آدمونی هم که حفظه از یادش میره. بله که نه نه اون فاکه نه نه یکی دیگه است که بله دیگه همون خلاصه، هر کی مشغول خودشه دیگه، اصلا توجه نداره به دیگری، از اینقدر مشغول خودشه. یومئذ لکل امرئ یومئذ شأن یغنی، لکل امرئ یومئذ شأن یغنی، که همون هر کی مشغول به خودشه اصلا وقت نداره، یعنی اینقدر مثلا چیه خودش رو مشغول کرد. حالا اینم بیان داره، حالا دور داریم میشیم. بعد میفرماید که پس این مسئله خیلی بحث مهمی شد که قرآن کریم نازلش، اینو من از قول حضرت الله جوادی عمدن نقل میکنم که هر کی اشکال داره به ایشون بکنه، یعنی اشکالو به من نکنه الان، که فرمودن که کتب انبیا چی هستش؟ نازله قرآن است. از اون روایت استفاده کردم که حقایقش نزد چی هستش؟ انبیاست، حقایق قرآن از این، لذا هر کی در حد خودش. بعد همین رو نسبت به حضرات معصومین در هر دوره‌ای سرایت دادیم که خب از این میشه دیگه، وقتی به انبیا شد نسبت به حضرات معصومین در هر دوره‌ای ظهورش مطابق اون دوره است، اون وقت تامش در زمانه، پس تام قرآن در زمان ظهور به لحاظ استعداد، نه به لحاظ فاعل، چون فاعل پیغمبر فاعلش تام بوده، حضرت معصوم فاعلشون تام بودن، اما به لحاظ استعدادی که از مردم بوده در زمان ظهور این حقیقت قرآن خودش رو نشون میده. حالا از این به بعد تمام روایاتی که در رابطه با جریان ظهور هست که نشون میده که حتی تو عمق خانه ها مردم در اوج بهره‌مندی از قرآن هستن، از این نشأت میگیره، چون به تمام ظهورش چی شده؟ به تمام ظهورش این ظاهر شده. الان ما با قرآن حتی ارتباطمون ارتباط حاضر نیست، ارتباط غائبه، یعنی کأنه یک در حقیقت رجل غائبیست از قرآن داریم بهره‌مند میشیم، به عنوان یه حقیقت غائبه، یه حقیقت حاضر نیست. اگه حقیقت حاضر بود تو وجود ما رابطه پیدا میکرد. قرآن از بیرون رابطه پیدا نمیکند، از درون رابطه پیدا میکند. لذا ارتباطش و اتحادش با امام معصوم از چیه؟ از درون این رابطه محقق میشه. در زمان ظهور این رابطه از درون محقق میشود. لذا اینجور نیستش که به اصطلاح از بیرون هم هست، اما این از بیرون فقط مؤد برای اون رابطه درونی. لذا دارد که خیمه ها زده میشود. حالا ببینید مثلا روایتشو بخونم براتون که میفهمم. خیمه ها زده میشد، فساتید فستاد ها زده میشود، که فر حبه ارنی، حبه ارنی همون یار با وفای امیرالمومنین علیه السلام، اون شخصی است که جلوی ایوان خانه امیرالمومنین علیه السلام تو زمان حاکم تزد میخوابیدن. اینا دو تا بودن، هر یکیشون حبه ارنی که اونجا میخوابیدن نگهبان حضرت بودن، نگهبان ویژه بودن، اونم دم خونه از شب. بعد یه چیزایی از شبهای امیرالمومنین نقل کردن. چی؟ نه نه، حبه ارنی با یکی دیگه است، الان اون اسم اون رو یادم رفته. حالا اونم که این دوتا به اصطلاح چیز بوده، اسبه خیلی بزرگ بوده، اما این دوتا به اصطلاح از اینایی بودن جلو در اون خانه حضرت میخوابیدن. بعد شبای حضرت گاهی نقل کردن که حضرت مثلا بلند شد اومد به ایوان در حقیقت چیز آمد، اینجور آیه رو خوند، بعد اونجور کرد، بعد لقد طار حضرت مثلا میگه مانند کسی بودش که تعبیر حبس میگه که اول اومد گفت یا حبه خلاصه بیدار یا خوابی، شما این حالت رو داشته باشی با گری ما خواب باشیم چطور میشه مثلا حالت شما؟ خیلی روایتش زیباست، باید ببینید. بعد اونجا دارد که حضرت جوری آمد داشت قرآن میخوند که کنهو عقل از سر حضرت پریده بود. خیلی تعبیر عجیبیه، میگه کنهو هیچ به هوش نبود با این حالش، با این وضعش. داره حب این حالا حبه داره، حالا میگه گفتیم خب ما چشم بادومی رفتیم سراغ این حبه رو ببینید روایاتش رو. حبه ارنی اینجا نقل میکند که میگه که امیر مومنان علیه السلام فرمود که انی انظر الی شیعتنا به مسجد الکوفه و قد ضرب الفساتید، خیمه ها زدن، یعلمون الناس القرآن کما انزل. این کما انزل خیلی مهمه، تعلیم میدن مردم رو قرآن کما انزل. معلوم میشه قرآن کما انزلش یعنی با همه حقیقتش، نه کما انزلش. حالا فرض کنید که یک کلمه ای کم و زیاد داشته باشه، نه فقط فکر کنیم که ترتیب نزول رو دارن بیان میکنن. کما انزل یعنی اون حقیقتی که نازل شده. لذا دارد که امیرالمومنین علیه السلام قرآن رو جمع کردن، درسته مصحف امیرالمومنین علیه السلام جمع کردن، بله، اومدن زمان ابوبکر علیه السلام بعد از اینکه تمام شد آوردن عرضه کردن اونجا. عمر باز کرد تا نگاه کرد، دید خلاصه آبرو اینا میره اگر خلاصه این قرآن بخواد باشه. تعبیر این است که به اصطلاح فضیحت ها اینا آشکار میشه، فضیحت هاشون، تعبیر اینجوریه. بعد گفت ما احتیاج به قرآن تو نداریم. حضرت برد یه دوره دیگری آمد حوض کرد، گفت میشه اون قرآن رو بیاری ما ببینیم؟ امیرالمومنین گفت دیگه اون قرآن بساطش بسته شد تا زمان ظهور. فقط من باید عرضه میکردم که نگید نیوردی، باید میووردم خودتون پس زدی تا زمان ظهور. دیگه اون حجت ما که بیاد اونو میاره، اون حقیقت قرآن با تمام مراتبش آشکار میشه. یعنی اینجور نیستش که فقط لفظ یه چیزی مثلا کم و زیاد داشته باشه، قرائات مختلف باشه، اینجوری نیست. بحث قرائت نیستش که حالا این قرائت باشه یا اون قرائت، یا یه لفظ اضافه باشه یا لفظ کم باشه. بحث حقیقت قرآنه که کسی به اون رجوع میکرد، این ظهور ظهوری بود که میرساند. دقت میکنی؟ نشون میده خود این الفاظ، همین الفاظ، چون در روایت دارد یقرؤون کما یقرؤون الناس، بخونید همونجوری که مردم میخونن.
هی تغییر ندید، نیاد خلاص بگید این کمه اون زیاده، که اگه این میشد خود این باب چی رو ایجاد میکرد؟ تفرقه بین امت اسلامی. یقرؤون کما یقرؤون الناس، همونجوری که مردم میخوان شما بخونید. اما حقیقت قرآن اون حقیقته که از همین الفاظ هم در میاد، از همین الفاظ هم در میاد. ما باورمون نیستش که از این الفاظ اینا در میاد، از همین الفاظ، منتها این الفاظ طهارته که این اثر رو ایجاد میکنه. لذا در زمان ظهور هر چی به ظهور نزدیکتر میشه، طهارت بیشتر میشه، باعث میشه حقیقت قرآن آشکارتر میشه. تو خود زمان ظهور طهارت به اوج خودش میرسه. لا یمسو الا المطهرون، وقتی که مطهر اونو نصب، هر چقدر این طهارت بالاتر میره، همین قرآن مسش و فهمش بالاتر میره. همین قرآن مراتب طهارت به مراتب این مرتبط میشه. لذا امام که طاهر محضه به تمام این به صلاح مرتبطه. در زمان ظهور مردم چون به مراتب طهارت میرسن، هم طهارت اجتماعی، هم طهارت فردی، هم طهارت اجتماعی، لذا احکام قرآن و حقایق قرآن چه نظام فردی چه نظامش خودش رو بیشتر آشکار میکنه، که اینم در حقیقت شیطان هم سربریده میشود. یکی از چیزایی هست در زمان ظهور شیطان هم سربریده میشه، علامت طهارته. این طهارت ها به اوج، استکاک نیست در مسیر طهارت. منتها خب شیطان سربریده میشه تو وجود یک انسانی هم که به مرتبه مخلصین برسه. شیطان سربریده شده یا نشده؟ انسانی که به مرتبه مخلصین برسه تو هر عصری، انبیایی که چون خود شیطان میگه که فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم مخلصین، یعنی مخلصین شیطان در مقابل اون سربریده شده است. درسته؟ این که افراد در طول تاریخ شیطان در مقابلشون سربریده شده بوده، در زمان ظهور در مقابل همه سربریده می شود. ببینید چقدر عظیم میشه مسئله. اون وقت بهره‌مندی از قرآن تازه آشکار، تازه حقیقت ارتباط اتحادی بین امام و قرآن بیشتر آشکار میشه. خب حالا همین ها رو دیگه باشه تا روایت دیگه‌ش رو ان شاءالله. بله اگر
قرآن که میگه در مومن جمع کرده بودن آورده بودن به همراه چیزی از جنس تفسیر و تعبیر
لزومی نداره، حتما لزوما اینجوری باشه، ممکنه اونم بوده باشه، اما لزوما اینجوری نیست. عرض کردم که لزوما اینجوری نیست. شما میدونید بعضی از اشقیا فهمشون خیلی بالاست، اینا رو بده چون اونا قرائن رو دیده بودن. لذا دارد که یهودیا یعرفون کما یعرفون ابناهم، پیغمبر رو میشناختن با اینکه پیغمبر رو که ندیده بودن که، اما میشناختن کما یعرفون ابناهم، مثل بچه هاشون که میشناختن. اینقدر علائم در کتبشون واضح بود که میدانستن کیه، اما در شقاوت هم هیچ در این شناختشون هیچ شقاوتشون هم کم نشون. لذا دلیل نیست که اگر یه موقع بعضی ها شناختن فهمیدن بگیم پس معلومه این، نه، این شقاوته که خدای سبحان برای اونها تامم کرده. خیلی چیزا رو دیدن و این دیگه اون باید شقاوت تام باید به این مرتبه باشه دیگه، باید خوب فهمیده باشه. وقتی بلعن با اون را جدا میشه، وقتی قارون جدا میشه، وقتی در حقیقت سامری جدا میشه، سامری تو قرآن میگه که چی؟ قبض تو قبضتن من اثر رسول جبرئیل، پای جای پای جبرئیل. خیلی باید مقام عجیب باشه که قبض تو قبضتن من اثر رسول، رسول جبرئیل، او رو صدای خوار رو با اون ایجاد کردم صداش رو. خب این نشون میده که اینها لغزیدن، که اینها لذا میشن شقاوت محض. لذا اونایی که در حقیقت باید این رتبه رو داشتن، آدمای جاهلی نبودن، آدمای ساده‌ای نبودن. بالاخره این کارا زیرکی میخواد، فهم و شعور. اگه میخواد کسی بشه شقی اول و عزب، درسته؟ ما یه موقع میخواستیم این عراقی ها رو مثلا تخته بکنم، نشون میدادن اینایی که مثلا دستشون برده همه فرار میکردن. خب این بعد میگه خب این چه رزمندهی بوده، این باید مقابل قوی اونها غلبه بکند تا بشه این رزمنده قوت این رزمنده باشه. همین که این یه پف بکنه اون همه در برن که این فایده نداشت که، درسته؟ اینا همینجوری هن، اینا آدم های ساده نبودن. رد پای اینها رو ببینید توی جریانات چقدر از این، اینا تشخیص دادن، یقین کردن اون پیغمبری که میاد به حاکمیت میرسه قدرت پیدا میکنه اینه. با علم به این یعرفونه که ما یعرفون ابنا اومدن تو کار، پشت پرده با هم دائما اتحاد داشتن، دائما رصد داشتن، تمام حرکات پیغمبر رو رصد میکردن که نکنه یه حرکتی از پیغمبر سر بزنه که آینده اینها با اون نقششون رو چکار بکنه. بارها نقشه کشیدن، یعنی در مقابل پیغمبر، خوش شیطان هم البته امدادشون میکردش، شیطان هم دائما امدادشون میکرد دیگه. لذا میخوام بگم یه آدمای ساده ای نبینیم اینا رو که فکر کنیم اینا ساده بودن، نه، خیلی سر میدونستن. تا دید فهمید که این اون چیزی است که چی میکنه، نظام اینا رو به هم میریزه. تا بازگرد تعبیر داره، تا بازگرد، حالا بذارید اگر به واچ میگم که تا بازگرد، خلاصه این خلاصه بله میگه که بله اینجوری تعبیر این است که بله تبرسی در کتاب احتجاج نقل میکند، از ابوذر نقل میکنه که علی علیه السلام پس از درگذشت پیامبر بنابر وصیت آن حضرت قرآن را جمع کرد، من نزد مهاجرین و انصار آورد و آن را بر ایشان عرضه داشت، چون ابوبکر آن را گشود و در نخستین صفحه آن فضیحت های آنان بیرون آمد، در نخستین صفحه قرآن، بعد دومی گرفت آن را پرتاب کرد و گفت یا علی آن را بازگردان که به آن نیازی نداری. حضرت آن را گرفت و بازگشت، چون دومی به خلافت رسید از علی درخواست کرد که آن قرآن با آنها بازگردن و گفت یا ابوالحسن کاش قرآن را که برای اولی آورده بودی اکنون بیای تا بران گردای آن. جناب فرمود هیهات، راهی به آن نیست، آن را آوردم تا بر شما حجت تمام شد، در روز قیامت نگویی که ما از آن غافل بودیم. نمیدونستی تعبیر خیلی جا، یا بگویید آن را برای ما نیاوردی، قرآنی که نزد من است بران دست نمیگذارد مگر پاکیزگان. دقت بکنی خیلی تعبیر زیباییست، قرآنی که در دست ماست بران قرآنی که نزد ماست بران دست نمیگذارد مگر پاکیزگان. نه رب نداره، لذا دارد بعضی وقتا حضرات نقل میکردن ولی کن اون زمان آشکار میشه، همگانی میشه. امام بعد فرمود و اوصیای از فرزندان، بعد میگه دومی آیا برای اظهار آن وقت معلوم است، میپرسه آیا برای اظهار آن خیز شعور داشتن، آیا برای اظهار، یعنی یه وقتی این اظهار میشه، خیلی سوال مهمیه. امام فرمود آری، زمانی که اون حجت قائم ما فرزند قائم فرزندان من قیام کند آن را آشکار سازد و مردم را بر آن وامی دارد و سنت الهی را جاری میکند. احتجاج تبرسی، تو احتجاج تبرسی آمده این خلاصه. خیلی اینا نکته ها فقط پاکیزگان، یعنی نشون میده که اون نگاه به اون دوره چون پاکیزگی به اوج خودش میرسه، بهرمندی از قرآن به اوج خودش میرسه. پاکیزگی اجتماعی تأثیر داره تو پاکیزگی فردی، یعنی وقتی اجتماع پاکیزه میشه بهرمندی همه بالاتر میره، هر چقدر این طهارت بالاتر. یه تعبیر قرآن هم هست که اگه تقوا پیشه کنید یرسل السما علیکم مدرارا، همه چیز در حقیقت به موقع و به اندازه بعد درست، ریزش ها همه چی، یعنی همه چیز تطابق با نظام فطرته. هر مشکلی که پیش میاد پاسخ یک رابطه ماست با نظام عالم، پاسخ ماست. دقت میکنید در نظام که حالا اینا بحثا دیگه این بله. من خداحافظی بکنم تو خراب بود، در خدمت شما هستیم، ختمش بکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما میخواید داشت آقای میریان انشاءالله برای اینکه بهرمند بشیم از توسل آقای میریان هم یه صلوات بفرستیم. تشمید اینجا همجا میشه بعدش باشه، هفت گذشته خیلی شدش.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تغمر وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله نشد که غوره نار از شراب ناب شود. خوندم این شعر و محضرتون اما چون زیباست دوباره مصدق میشم. نشد که غوره نار از شراب ناب شود، ذریح دامن او دست این گدا نرسید. خوش بال اونایی که الحمدلله اکثر رفقا مشرف بودن انشاءالله که برای همه باشد. نشد که فطرسان آستان باشم، شکست باد پرم چون به سامرا نرسیم. قریب کرب و بلالا اقل زهیری داش، کنار حضرت آقا حبیب بوده و هست، همیشه شب جمعه حرم پر از زائر، ولی مزار حسن ها قریب بوده و هست. آقا جان شبیه برگ گلی بین حجره می لرزید، زدد در وسط حجره دست و پا می زد، برای مرهم زخمش برای تسکینش، بلند مادر خود را فقط صدا می زد، همین که بر جگرش زد چنگ می انداخت، شراره می زد و داغی دوباره شد تازه، دوباره کوچه و نامحرم و فدک نامه. همین که او دم آخر لبش آتش نوشید، برای تشنگیش قدری آب آوردن، هنوز خاطر او مانده است این روزه، برای حضرت هادی شراب آوردن. قریب بود ولی کن امام بعد از او، سحر به پیکر پاکش نماز می خواند، کنار پیکر او تا سحر نمی خوابد، شبیه ناحیه او روز با امور و کنار زد. آقازاده 5 ساله به امامت ایستاد، یه دو خط روزه فدای تو قریب بوده ولی کن امام بعد از او، سحر به پیکر پاکش نماز میخواند، کنار پیکر او تا سحر نمیخوابد، شبیه ناهی او روز باز میخواب. کنند فدای تو پدر و مادرم حسین غریب فدای آن تن زخمی که بوریا شده بود شنیدم که لباس تو را کسی دزدید سه روز روی زمین پیکرت را توانش از دست رفته فرمود به اون آقازاده ای که پشت پرده است بگو بیا میگه آمدم دیدم در سجده است آمد محضر پدر بزرگوارشون جوشان در خودش به دهان بابا دار و دعای امامت رو تحویل گرفت امام عسکری در بغل آقازادشون جان سپرد اما لا یومک یومک یا علی اکبر کربلا نخوندم آقا با زحمت خودش رو کنار بدن علی جانش رساد فسقط علال و جلس علال تراب فقال ولدی السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسن يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم فبحق من ائتمنكم على سره واستراكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي وكنتم شفعائي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم وبمحمد وأهل بيته وبإمام زماننا استجب دعواتنا يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره خدایا رهبر عزیزمون حفظ بفرما همه خدمتگزاران نظام شیعه اساتیدمون پدر مادرانمون زبر حقوقمون به محمد و آل محمد در ظل عنایات حضرت حجت ارواحنا فداه محفوظ بدار طبقهای نور به روح امام راه شهدا هم باد گذشته من حق داران زب القربا آهد و واصل به فرما محمد آل محمد قسم میدن زیارت اهل بیت در دنیا و شفاعتشون در قیامت روزی ما بگردان به محمد آل محمد قسم میدن بار از سربازان واقعی امام هست در عصر ظهور و این عصر غیبت قرار بده به محمد آل محمد قسمت میدم شر استکبار دشمنان و وهابیت ملعون منافقین خبیث به خودشان برگردان مشکلات این مملکت امام زمان در ظل عنایات آقامون امام رضا حل و فصل بفرما عاقبت امرمون ختم به خیر بگردان همه حاجتمندان حاجت روا بفرما مرزامون منظورین لباس عافیت بپوشان این نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات
کانال مهدویت که تلگرام برقراره.
تلگرام
مهدویت با نگه داشتیم مهدویت فقط. چون گفتیم شاید تمام شه شما گفتیم رجعتو نگه هم گیریم.
یه خورده شد تو
نه تلگرام همش تعطیل شد. فقط مهدویت چون گفتیم خواهیم تمام کنیم شاید مثلا تمام بشه زیاده ما ندیم. من گفتم شاید دو سه جلسه مونده اینجا همش بیذاریم اینجا دیگه یه پک بمونه دیگه.
تو این شکل دوار کد تلگرام نگه داری؟ گفتیم نه نگه نداریم.
نه نگه نداشتیم همش کافی تعطیله المیزان تعطیله فقط مهدویت میذاریم. سروش هم هست
فقط
سروش؟ سروش صوتا رو سروش هم رو میذاریم؟ نه سروش آبدین حتین آبدینی آبدینی
نه نه خواهش خدا خدا